بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض شد در کل ما نسبت به این اطراف علم اجمالی که چه وظیفه و تکلیفی داریم، آیا موافقت قطعیش واجب هست یا نیست، در کل چهار دیدگاه وجود داره. دیدگاه اول، دیدگاه مشهور فقها که مرحوم شیخ هم از همین دیدگاه تبعیت کردن، عبارت بود از اینکه فرمودن موافقت قطعیه با اطراف علم اجمالی مطلقا واجبه، یعنی در هر شرایطی این موافقت با همه اطراف لازمه. قول دوم همین حرف رو قبول دارن، ولی نه به صورت مطلقا، به صورت تفصیلی، یعنی در فرضها و شرایط خاصی قبول کردن که باید از همه اطراف علم اجمالی اجتناب کرد. قول سوم اصلا قائل به موافقت قطعیه نیستن. اینا داشته باشید، قول اول و دوم هر دوشون موافقت قطعیه رو قبول دارن، فقط در قول اول اون رو همیشه معتقدن، قول دوم تفسیر در بعضی از شرایط. ولی قول سوم اصلا قائل به وجوب موافقت قطعیه نیست، کلن موافقت اجمالیه رو کافی میدونه. یعنی همین که شما میدونید نجسی در بین از یکی دو تا اجتناب بکنه کافیه، بقیه رو مرتکب بشه دیگه اشکال نداره. و قول چهارم سید ابن طاووس فرمودن که شما، بله ما هم همین موافقت احتمالیه رو قبول داریم، یعنی همونطور که قول اول و دوم توی یه مایه هستن، قول سوم و چهارم باز با همدیگه در یه مایه توی یه وادی هستن. سید ابن طاووس هم رحمت الله علیه میفرماد بله ما موافقت احتمالی و اجمالیه رو کافی میدونیم، ولی اون مواردی رو که میخواد دست بزنه یا انتخاب بکنه اونو با سلیقه نفسید انجام نده، قرعه بنداز، با قرعه اون موارد رو انتخاب کن. خب بالاخره اون لیست آمار و تعداد افکاری که توی مسئله مطرح شده، ما اینجا اون چی که برامون مهمه و بستر بحث حرفای شیخه، چون مستظر هستید که ما داریم در مبانی شیخ بحث میکنیم، حالا به مناسبت اومدیم این ابوار رو هم اشاره کردیم. حالا فعلا ما سر سفره شیخ نشستیم و فرمایشات شیخ رو موظفیم تحویل بدیم. مرحوم شیخ میفرماین که ما معتقد به همون دیدگاه مشهور هستیم و حرف ما هم اینه که باید از همه اطراف علم اجمالی اجتناب کرد در مشتبه الحرمه. اگر مشتبه الحرمه باشه هیچ کدوم رو حق ارتکاب نداریم و از همه هم باید اجتناب بکنیم. اینکه هیچ کدوم حق ارتکاب نداریم یعنی مخالفت قطعیش و مخالفت اجمالیش هم جایز نیست، موافقت احتمالیش هم جایز نیست. در یک کلام در مشتبه الحرمه توی این پنج تا ظرفی که میدونی یکیش نجسه، از همش باید اجتناب بکنی، پیش وجوب موافقت قطعیه. خب حرمت مخالفت قطعی رو قبلا ثابت کرد، گفت علت تامه داره، هم مقتضی برای این حرمت وجود داره، هم فقد مانع عقلی و فقد مانع شرعی داریم، بنابراین حرمت مخالفت مصدرش نیست، کسی رو رد کرده، قطعی رو ثابت بکن. اینجا هم دو تا دلیل دادن، یه دلیلش اجماعه، یه دلیلش هم بحث علت تامه، ولی این دلیل اجماعش گویا مهمتر از اون بحث علت تامه هست. در بحث فحص و استقرار کرده که خیلی از آقایون آقایون کردن شهادت دادن که همه آقایون در اطراف علم اجمالی نظرشان بر همین وجود و موافقت قطعیه هست. این اجماع برای شیخ خیلی مثل اینکه اینجا ارزشمند و مؤثر بوده. حالا همین چند تا از دیدگاه‌هایی رو که بهش رسیده رو به عنوان مستند ارائه میدن. یکیش فرمایش مرحوم استاد محمد علی آملی صاحب المدارک که ایشون در جلد یک مدارک الاحکام صفحه 107 اینطوری فرمودن که علما بر وجوب موافقت قطعی اجماع دارند. و یه شخصیت اینچنینی ایشون داره ادعا میکنه که همه علما و اصولین بر وجوب موافقت قطعی اجماع کردن، داره نقل اجماع میکنه. نمونه دوم از محقق بهبهانی که ایشون هم ادعای اجماع رو به اصحاب منسوب کرده که اصحاب و فقهای قبل اونا به این نتیجه رسیدن و گویا مثلا تتبع و فحصی کردن که اجماع وجود داره. بالاخره اینم ادعای محقق بهبهانی که ارزش خودش رو داره. نمونه سوم در شرح وافیه مرحوم کاظمی، اونجا صراحتن ادعای اجماع کرده که در اطراف علم اجمالی وجوب موافقت قطعیه اجماعی و مسلمه. اینم یه ادعای دیگه که بالاخره ارزش خودشو داره. و همینطور حاج آقا رضای همدانی، ایشون تعبیر جالبی داره، فرموده ما میدونیم که عمده فقها و علما معتقدن که در اطراف علم اجماع قطعیه واجبه. حالا یه چند نفری که مخالفن و ما اونها رو میشناسیم، این مخالفه یعنی میخواد بگیم میدونیم یه تعدادی مخالفن، ولی وجود مخالف هایی که ما اونها رو میشناسیم مثل میرزای قومی، مثل محقق بهبهانی، اینا اشکال نداره. مثلا محقق بهبهانی که بعیده چون خودش جزو مخالفین باشه، چون خودش کسی بود که اجماع رو نقل کرد، احتمالا اینجا خلطی در این نوشته شده. علی حال مثل میرزای قومی که مخالفه، چون میشناسیم این بزرگوار که هست، در این حد وجود مخالف مخل به اجماع نیست. چرا؟ به خاطر اینکه قبلا گفتیم اجماع چند نوعه. بعضی از اجماع مثلا اجماع کشفی که اگر عرض به خدمت شما کل امت به یه حرف باطلی اجماع بکنن، امام زمان به صورت ناشناس در این حال نفوذ پیدا میکنه و اجماعشون رو میشکنه تا امتش بر یک امر باطلی اتفاق نظر پیدا نکنن. حالا این که میگه ما میشناسیم که اشاره به این مسئله داره، یعنی مثل میرزای قومی رو ما میشناسیم و مخالفت شخصی که شناخته شده هست اونم در این صد مخل به اون اجماع نیست. علی حال خیلی مرحوم شیخ اصرار داره که با استناد به این ادعاهای متعدد و جور و جور بگه که واقعا تو مسئله اجماع وجود دارد. حالا غیر از این اجماعی که در این سطح و به این شکل بهش دسترسی پیدا کرد، ایشون باز مثل همون قضیه اثبات و حرمت مخالفت قطعیه، مثل همونجا تمسک به علت تامه میکنن و میگن همونطوری که برای حرمت مخالفت قطعی علت تامه داشتیم، برای وجوبش هم اتفاقا علت تامه داریم و همون علت تامه اینجا هم هست. یعنی اونجایی که مقتضی داشتیم اینجا هم داریم، اونجایی که فقد المانع عقلی شده بود اینجا هم همینطور. حالا یه اشاره اجمالی هم به این علت تامه میکنه. دقت بفرمایید در توضیح این علت تامه می‌فرماد که ما ثابت کردیم که الفاظ برای معانی واقعی وضع شدن، نه لفظ خمر برای خمر واقعی وضع شده و علم و جهل هم دخالت نداره. بنابراین وقتی حضرت فرموده که اجتنب عن الخمر، از خمر واقعی شما باید اجتناب بکنید. حالا شما بالاخره میدونید در این سه چهار تا ظرف یکیش خمره، چه میدونی چه نمیدونی، باید از خمر اجتناب بکنید. حالا که وظیفه داره از خمر اجتناب بکنه و این خمر به اون خمر واقعی مترتب شده، راه امتثال این اجتناب این است که از کل اینها دوری بکنیم. اگر از همشون اجتناب کردید این دستور به امتثال کردید، و الا معلوم نیست که این دستور امتثال شده باشد. این وجود مقتضی. از اون ورم هیچ مانع عقلی و شرعی برای این وجوب موافقت قطعی ما نداریم. دقیق بفرمید، هیچ مانعی براش نیست، نه مانع شرعی نه مانع عقلی. مضافه بر این که علم اجمالی وقتی که در شبهه محصوره قرار بگیره و منجز تکلیف باشه، اینجا شما نمیتونی بعضی به بعض دیگه ترجیح بدی. مثلا در اطراف اونی که این یه ظرف نسبت به اون یه ظرف دیگه درصد مثلا نجاستش کمتره، پس اشکالی نداره، پس مرتکب بشن. نه، در اطراف علم اجمالی وقتی که شبه محصوله هست و تکلیف منجز شده، همه یکسان هستن. تنجز تکلیف نسبت به همه یکسانه و باید از همه اجتناب کرد تا اون امر مولا امتثال شده باشه. با مثال خدمتتون عرض بکنم، مثلا یادداشت فرمودید، مثلا مولای بعدش هشدار میده که یکی از این دو تا کاسه که پیش روته است خمر، و اجتنب عن الخمر. خب اجتنب عن الخمر اومده، یکی از این دو تا کاسه هم خمر، وظیفه عبد اینه که از هر دو کاسه اجتناب بکنه تا اون دستور مولاش رو امتثال کرده باشه، و این دو کاسه هیچ رجحانی نسبت به هم نداره. این که با خیالات و توهم بخواد بگه شاید این باشه اون نباشه، شاید اون باشه این نباشه، این در اطراف علم اجمالی که تکلیف منجز شده هیچ تأثیر و هیچ فرقی نداره. مهم اینه که شما الان یقین داری یه خمری هست، مهم اینه که شما یقین داری دستور اجتناب از خمر به گردنت مسلم، مهم اینه که باید فراغ یقینی از این اشتغال یقینی برات حاصل بشه. خب پس ما چیکار بکنیم؟ تو نظر باید چیکار بکنیم؟ راهی جز اجتناب از همه این موارد نه. با اجتناب از همه این اطراف و این موارد میتونه اون امر مولا را امتثال بکنه، و الا کماکان اون اشتغال ذمه به گردنت باقی نمیمونه. خب تا اینجا مرحوم شیخ ثابت کردن که وجوب موافقت قطعی هم پس مسلمه. چجوری ثابت کردن؟ یکی از طریق اجماع، یکی از طریق وجود علت تامه برای این وجوب موافقت. در ادامه مرحوم میرزای قومی بر میگرده و حرف خودش رو ثابت میکنه. این حالا چون در این مقام داره میرزای قومی رو رد میکنه، حالا میرزای قومی به عنوان دفاع از مبنی خودش قیام کرده که از خودش پشتیبانی بکنه، حرف خودش رو دوباره احیا بکنه. ایشون برای اینکه ثابت بکنه این وجوب موافقت قطعیه بی خوده و اون موافقت احتمالیه که ما گفتیم صحت داره، و در اینجا به بعض از اطراف ما میتونیم ارتکاب داشته باشیم، یه استدلال این چنینی رو اقامه میکنه. استدلال میرزا قومی رو دقت بفرمایید که ایشون چی میخواد بگه. ایشون میفرماید که در اطراف علم اجمالی که ما یقین داریم توی این پنج تا ظرف قطعا یکیش نجسه، یک لحظه این جنبه علم اجمالیش رو کنار بذارید، این جنبه علم اجمالی یه لحظه کنار بذارید. اگر این علم اجمالی رو کنار گذاشتی، نتیجهش این میشه که قاعده اصالت الحل تک تک این موارد پنجگانه رو شامل میشه، یعنی به استناد اصالت الحل تمام این پنج مورد قابل تصرف و قابل استفاده هستن. ولی ما که نمیتونیم اون علم اجمالی رو نادیده بگیریم، بالاخره نجسی در بین وجود داره، بالاخره اجتماع نجس هست، و حالا اونو بیار اضافه کن. بعد از اینکه اون رو میاری در این وضعیت اضافه میکنی، جمع بین حقین این میشه که از بعضی ها اجتناب کن به خاطر اون علم اجمالی، در بعضی تصرف کن به خاطر اون قاعده اصالت الحل. این طرز استدلال مرزای قمی است. نمیدونم دوستان دقت کردن چی عرض کردم یا خیر. آقای نقیب‌پور اگر امکان داره براتون میکروفون و دوربین رو روشن کردن چون از این خدمتتون باشم. آقای نقیب‌پور آماده میشه یه بار دیگه مرور بکنم. اثبات جواز و موافقت احتمالی اومده اینطوری استدلال کرده. آقای نقیب خود دقت کردید چه عرض کردم خدمتتون؟
باشه من ما بالا بودیم اصلا عجیب این سیستم امروز. من فکر کردم اصلا اجاز من اصلا بنده رو دارید
ببینید. بله صدا تصویرتون الان دارم. چند روز پیش هم صدا و هم تصویر هر دو قطع شده بود. ببینید میرزای قمی فرماد در این اطراف علم اجمالی مثلا سه تا کاسه هست که یقین داری کش نجسه. در اینجا برای چند لحظه به صورت فرض علم اجمالش رو کنار بذار نادیده بگیر. این خاصیت اصالت تاره در همه این ستا داره. ولی خب بالاخره علم اجمالی داریم، ما که نمیتونیم اونو انکار بکنیم، نمیتونیم نادیده بگیریم. حالا بیار اونو اضافه کن بعد از اینکه خاصیت اصالت و طهارت و اصالت رحمت رو پیاده کرده، حالا بیا علم اجمالی رو اضافه کن. علم اجمالی به شما چی میگه؟ میگه قطعا یکیش نجسه. علم اجمالی میگه همه نجسه، میگه یکی از این سه تا، یکی از این پنج تا نجسه. خب برای جمع بین حقین، یعنی الان هم علم اجمالی حقی در این مسئله داره، هم اصالت و طهارت حقی در این مسئله داره. اگه بخواد حق هر دو طرف تأمین بشه، به قول امروز نه سیخ بسوزه نه کباب بسوزه، باید چیکار بکنیم؟ چی نتیجه بگیریم؟ بگیم از این سه تا ظرف بعضیاش رو میتونه مرتکب بشه به احترام اصالت و طهارت، بعضیش رو حق نداره مرتکب بشه به احترام علم اجمالی. پس موافقت قطعی واجب نیست. این طرز استدلال میرزای قمی بود. مرحوم شیخ از این حرفا خوشش نمیاد، این سبک استدلال قبول نداره و رد میکنه. خب اجازه بدید که من اول متن تقریرات نقد مرحوم شیخ رو خدمتتون بگم یا داشت بفرمایید تا بعد ان شاء الله به توضیحاتشم بپردازیم. تا همینجا متن نوشته بوده دیگه، درسته؟
بله. تا یکی از آنها مجاز باشه.
نقد ردی میرزا قمی رو که یادداشت نکرده بودید.
نخیر استاد، نفرمایید.
از سر خط مرحوم بفرمایید. نقد مرحومش علیه میرزای قمی. ایشان می‌فرماید با لحاظ این که ادله اصول عملیه در بحث براءت مثل کل شیء لک حلال شامل اطراف علم اجمالی نمی شود، چرا که مستلزم تناقض است و از طرفی هم اشتغال یقینی مستدعی فراق یقینی است. پس مکلف زمانی یقین دارد که از حرام وقتی در اطراف علم اجمالی اجتناب کرده است که همه اطراف آن را کنار بگذارد و الا نه دلیلی بر جواز همه اطراف دارد و نه به فراق یقینی رسیده است. فثبت المطلوب، خب یه لحظه دقت بفرمایید تو این چند دقیقه باقی مونده من این نقد مرحوم شیخ و علیه میرزا قومی توضیح بدم خدمتون. وقتی میرزا قومی اونطوری برای رد وجوب و موافقت قطعیه استدلال میکنه، مرحوم شیخ بهش جواب میده، میگه آقا جان اصلا مثل اون ادله که برای اصول عملی هست، مثل ادله اصل براءت، اینا رو نمیتونه در اطراف علم اجمالی پیاده بکنی، چون مستلزم تناقضه. بالاخره در اطراف علم اجمالی شما یقین داری یه نجاستی هست، اگر بیای هم در این طرف کلش انلکتار رو پیاده بکنی هم در اون طرف پیاده بکنی، خب تناقض اتفاق افتاده. به خاطر تناقض پس این ادله اصول عملیه مثل این روایت اصالت الحل یا اصالت الطهاره خود به خود دیگه شامل اطراف علم اجمالی نمیشه، اونا رو در بر نمیگیره. از اون برم شما بالاخره توی وضعیت که یقین داری یک نجسی هست و باید ازش اجتناب بکنی، اشتغال ذمه یقینی داری. اشتغال ذمه یقینی فراغ یقینی رو میطلبه. وقتی مولا به شما تکلیفی کرده، باید از این تکلیف فارغ البال و با قاطعیت بیرون بیای. خب راهش اینه که برای این حصول اشتغال یقین، راهش اینه که از همه اینها اجتناب بکنی. اگه از همه اجتناب کردی، او اشتغال یقینی رو تأمین کردی، بهش پاسخ دادی. اگر نکردی، اون اشتغال یقینی کماکان بر سرت هست و اون ادله اصول عملیه هم مثل اصالت آره اصلا به درد اینجا نمیخوره. فلذا خلط و مغالطه جناب میرزای قمی دقیقا همین جاست که ایشون اومده اصالت الطهاره را در اطراف علم اجمالی وارد کرده، یه سهمی براش تعریف کرده، یه حقی براش تعریف کرده، بعد برای حفظ حقش در جمع بین حقین اومده اونطوری نتیجه گیری کرده. جان کلام مرحوم شیخ جای همین یه چیزه. آقای نقی پورالا دیگه چون پایان کلاس هست بیشتر از این مزاحمتون نباشین، من این نتیجه گیری کام آخر عرض بکنم و دیگه خلاص. جان کلام مرحوم شیخ در رد میرزای قمی همین یک کلمه است. جناب میرزای قمی اصلا در اطراف علم اجمالی اصالت و طهاره جاری نمیشه که شما اومدی جاریش کردی، حق براش تعریف کردی، بعد در معارضه با علم اجمالی اومدی برای جمع بین حق اونطوری نتیجه گیری کردی. چی گفته که اصالت و طهاره اینجا جاری میشه؟ که بعد برای حفظ حقش به اونطوری نتیجه گیری بکنید. اصلا جایی برای اصالت و طهاره در اطراف علم اجمالی نداریم. اصالت و طهاره در شبهات بدویه هست، در مشتبه الحرمه. من نمیدونم این چیز حرام هست یا نه، این چیز نجس هست یا نه، این چیز واجب هست یا نه. جای اصالت و طهاره در شبهات بدویه هست، که اصلا صورت مسئله ما اطراف علم اجمالیه. پس در اطراف علم اجمالی اصلا مجال برای مصرف اصالت و طهاره و اصالت و الحل نیست، اصلا اینا جاری نمیشن، جا ندارن، حق ندارن که ما بعد از اون بپذیریم و به جمع بین کمک بکنه اینا رو خوب درک بکنیم. انشاءالله به حق محمد و آل محمد در همه عرصه و وظیفه منو درست بشناسیم، با صحت و عافیت بتونیم به دین خدمت بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چه فرجم. واسعی میکنم، خداحافظ شما، التماس دعا.